أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در مال مخلوط به حرام بود. عرض کردیم که 4 صورت اصلی داره و بعضی از صور فرعی هم انشاءالله مورد بررسی قرار میگیرد. 4 صورت اصلی ما 2 صورتش رو خوندیم، الان رسیدیم به صورت سوم. صورت اولا اونجایی که هر دو مشهول باشه، نه مالک معلومه نه مقدار معلومه. این همون جاییست که روایات می‌فرمایند راه حلیتش تخمیسه. پس مال حلال مخلوط به حرام، مال حلالی هست مخلوط به حرامه، مقدارش هم مجهوله و مالکش هم معلوم نیست. بحث ما در مافی‌الذمه نیست، نه، یک عینی هست، یک مالی هست، میدانیم که مقداری از این گوسفندان مال دیگری هست، مقداری از این اموالی که دست من بوده مثلا مال شخص میدوند که مال برادرشه چون از پدرشون ارث رسید و این تقسیم نکرد، مال پدر را بین ورثه تقسیم نکرد، دست برادر بزرگتر بوده، الان نمیدونه چون خودش هم کسب کرده، خب تقسیم هم که نشده دست فرمودیم. پس بنابراین بحث در اونجاییست که عین خارجیه یه مقدارش مال دیگری هست. بحث این که در ذمه من چقدر بدهکارم بسش میاد نشان. ما فعلا اونجایی رو بحث میکنیم که عین خارجیه در کار باشد که معلوم نیست، مقدارش معلوم نیست و مالکش هم معلوم نیست. خب اونجا قطعا جای خمس بود که بحثش گذشت. مقدار معلوم هست اما مالک روشن نیست، این بحث هم گذشت. الان رسیدیم به قسمت سوم، اونجایی که مالک معلومه ولی مقدار معلوم نیست. مالک مشخصه ولی مقدار مشخص نیست. اینجا باید چیکار کنیم؟ میفرمایند راه اولش این است که اینها تصالح بکنن، ترازی بکنن. اگر تصالح و ترازی باشد مصالحه بکنن، خب اینجا دیگه مشکلی در کار نیست. اما اگر آمد و به مصالحه راضی نشده، مالک مشخصی داره، برادرش رو صدا زد به مصالحه نرسیده، اون میگه مال من بیشتره، طلب من بیشتره، این آقا هم که اموال دستشه میگه نه، طلب شما کمتره، اموال شما کمتره، با هم اختلاف داره. بس بحث در اونجاییست که مقدار نامشخصه ولی مالک مشخصه. اینجا باید چه کار کنیم؟ اگر به تصالح رسیدن خب اون روشنه، اما اگر به تصالح نرسیدن چی؟ مرحوم سید میفرماین که اینجا اولا 2 صورت میشود. صورت اولا اونجاییست که این آقا ید دارد، این آقا که میخواد وظیفش رو یاد بگیره الان من چه کار بکنم، بر همه اموال ید دارد ولی میداند که مقداری از این اموال ماله زیده، زید هم معلومه دیگه، اما چه مقدار نمیدانه. پس اونجایی که ید داره. صورت دوم اونجاییست که ید نداره، اموال اصلا در بیابان افتاده. باز فرمایید که اموال زمین هایی هست که مزرعه های زمین هایی هست که اصلا در روستا افتاده، این آقا هم نمیدونه چه مقدارش مال برادرش و چه مقدارش مال خودشه. بس بنابراین صورت دوم اونجاییست که ید ندارد، باید چه کار بکنه؟ حالا صورت اولا، صورت اولا اونجایی بود که ید دارد دیگه، مقدار معلوم نیست ولی طرف معلومه. در همین صورت اولا هم دو صورت می شود، دو قسم می شود. قسم اول اونجاییست که امر دائره بین اقل و اکثر، یعنی مقدار که معلوم نیست ولی حد اقلش می دونیم که فرض کنیم که 2/10 مال او هست، حد اکثر هم می دانیم که 8/10 مال اون طرفه، مال 10 تاست، 10 تا گوسفنده، حد اقل اکثر دارد. طرف معلومه، مقدار معلوم نیست، مقداری که معلوم نیست امرش دایره بین اقل اکثر و یدم داره. این آقای کلام میخواد وظیفش عمل کنه، یدم دارد، برای این 10 تا ید دارد، 10 تا گوسفند پیششه، نمیداند 2 تاش مال زیده یا 8 تاش مال زیده، 10 تا گوسفند پیشش هست. الان فرموده این قسم اول. قسم دوم اون که نم دائره بین متباینین، بین اقل اکثر نیست، بین متباینین. فرض فرمایید که این آقا 2 تا قاو داره، 100 تا هم گوسفند داره، نمیدونه قاو ها مال خودشه، گوسفندا 100 تا گوسفند مال زیده، یا گوسفندا مال خودشه قاو ها مال زیده، هم متباینین هستن. 2 تا کیسه هست، یک کیسه 100 تا دینار توش هست، یک کیسه 100 تا درهم هست. میداند یکی از این کیسه ها مال زیده، اما دینار ها مال زیده است یا نه دینار ها مال خودشه، درهم ها مال زیده. تفهمید؟ پس بنابراین گاهی هم اینجایی که طرف معلوم هست و مقدار معلوم نیست دائره بین متباینینه. ما فعلا اونجایی رو بحث میکنیم که امر دائره بین اقل و اکثر، اونجایی که امر دائره بین اقل و اکثر و ید هم دارد، ید دارد، دائره بین متباینه نیست، لذا ید دارد، طور نیست که ید نداشته باشه، ید دارد بر همه اموال و امرش هم دائره بین اقل و اکثره. اینجا ما وجوهی را یا احتمالاتی را که اقوالی را مطرح کردیم و بحثش عمده بحثش گذشت دیگه تکرار نمی کنیم. عرض کردیم اینجا قاعده ید کمک می کند، چون ید دارد قاعده ید کمک می کند، می گد اون 8 تایی که کلی هستن، اون 8 تای کلی مال شمایی هست که ید داریم، 2 تا فقط مال اون طرفه. فرمودید اون آقا دائر بود بین این که 8 تا را مالک باشد یا 2 تا را، میگیم نه اون 2 تاش مال او هست، 8 تا مال اون نیست، یعنی 6 تا مال خودته. پس بنابراین این آقا فقط 2 تا را میداد به طرف، اما کیفیت تقسیمی بحث دیگری بود. حالا این 2 تا را میخوان مشخص بکنن، از چی را مشخص بکنن؟ این را اگر عرض کردیم اگر شرکت باشد تقسیمش بر اساس همون شرکت میشد، اگر قائل به شرکت نشدیم که آقای خوی فرمود اینجا وسی برای شرکت نیست، شرکت 2 تا سبب دارد، یا باید مزی بشود که 1 مال حساب بشود و اینجا چنین مزی صورت نگرفته، یا باید عقد باشد، عقد شرکت، اینجا عقد شرکت خونده نشده. پس بنابراین اینجا راهش چی هست؟ راهش قرعه هست. از راه شرکت اگر کسی 2 نفر مالی دارن که مشاهست بینشون، خب اونجا یه راهی برای تقسیم ذکر شده که حالا سهام را تعدیل میکنن، بعد از تعدیل اگر راضی شدن همون عمل میشه، بعد راضی نشدن حاکم قرعه میاندازد. حالا بحثش در باب شرکت انشاءالله باید پیگیری بکنیم، یا تقسیمش بر اساس باب شرکت اگر قائل به شرکت شدی، یا بر اساس قرعه است که تقویت کردیم بحث قرعه را، اشکالاتش هم رفع شده انشاءالله، اشکالاتی که بر قرعه. نه در اقل اکثر عرض کردیم، متباینه نه، در اقل اکثر عرض کردیم که قاعدیت میاد بیاد که شما اکثر مال خودته، اکثر مال اون طرف نیست، اقل فقط مال اون طرفه، چون اون شاید که علم داره دیگه، اونجا قاعدیت جاری نیست، نسبت به اکثر ید جاریه ولی تقسیمش هم از راه چی است؟ از راه قرعه هست. قرعه می اندازن اون دوتای اون را مشخص میکنن بهش میدن، بقیه مال خود این طرف میشه. بعد کردید این راجع به این صورت قسم اول از صورت اولا. صورت اولا اونجا بود که دائر بین اقل اکثر بود، قسم اولش هم بله اونجایی بله صورت اولا اونجایی بود که ید دارد، قسم اولش اونجایی بود که اقل اکثر باشد دیگه. اینجا هم اقل اکثره و عرض کردیم که قاعده ید جاریه است. اما اونجایی که امر دایره بین چی؟ متباینین. ید دارد، صورت اولا اونجایی بود که آقا ید دارد، ولی امرش دایره بین چی؟ بین متباینین. اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا هم چهار قول یا چهار احتمال مطرحه در متباینین. قول به این که برخی فرمودن خمس شبده ادله خمس که انه اینجا را شامل بشود، از مرحوم علامه که نقل شده که داره همین سوورسی آقا خمس شبده. ظاهرن این وست قابل قبول نیست، چون روایاتی که راجع به خمس خوندیم مثل روایت عمار بن مروان و روایتی که سکونی داشتن قید شده بود که لا یعرفو صاحبهو، صاحبش مشخص نباشه. برای این است که اینجا صاحبش چیست آقا؟ مشخصه. پس بنابراین این قول این که با خمس بخواد مشکل حل بشود، نه، خمس شو به اون طرف بدهیم و دیگه راحت بشیم، نه، اصلا ادله خمس اینجا را نمیگیرد. قول دیگری که در مقام مطرح هست تنصیفه، یعنی در اینجا میان متباینین را نصف نصف میکنه. دو تا کیسه بود، در یکی نقره قرار داشت، 100 درهم هست نقره، در دیگری هم 100 دینار از طلا. خب همون کیسه های طلا را نصف میکنه، کیسه طلا را نصف میکنن، هم کیسه نقره را نصف میکنن، که اگر این کار را کردن در حقیقت یقین پیدا میکنیم که اون صاحب مال به نصف مالش حداقل رسیده. فرمودید فرض فرمایید که نصفش اگر دینارها مال او بود، خب دینارها دیگه نصفش دادیم دیگه بهش، دیگه یقین به یه مقدار پیدا میشه که نصفش رسیده. حالا بیشتر از نصف رسیده نرسیده اون دیگه محل جدید. پس بنابراین راهی که یا قول دومی که مطرح کردن و قائل هم دارد این است که تنصیف بشود. اینجا دلیل تنصیف چی هست؟ وجوهی برای تنصیف ذکر شده. یکی از وجوه گفتن سیره عقلائیه و متشرعه بر تنصیف به اصطلاح قائم هست، به جهت اینکه این قاعده عدل انصافه، یعنی اوکلا از باب عدل انصاف. حالا نمیدونیم واقعا این مال همش مال زیده یا هم مثلا این مال زید نیست، دو نفرم مدعیه، و چیکار کنیم در چنین مواردی؟ راهی که اوکلا پیش پای انسان ها گذاشته این است که تنصیف بشه. بس فرمودیم، بس بنابراین این را تعبیر میکنن به چی؟ به قاعده عدل انصاف. در طبق قاعده عدل انصاف تنصیف میشود و این تعبیر میشود که سیره عقلا، سیره متشرع بر این قائم هست. وجه دومی که بر این مقام برای تنصیف ادعا شده است روایات هست. روایات متعددی در مواردی که مال مشتبه هست، صاحبش مشخص نیست، یعنی صاحبش مشخصه ولی مال مشتبهه، که آیا این مال مال او هست یا مال این آقای مدعی هست. اون طرف مشخصه ولی نمیدونه مال او هست یا مال خودمون هست. اینجا فرمودن چی آقا؟ وظیفه چی هست؟ تنصیف هست. حالا ما این روایات را میخونیم، این روایات را آیا میشود از مورد خودش تعمیم داد به طوری که شامل بحث ما نحن فی هم بشود یا نمیشود تعمیم داد، این محل بحثه. آقای خویی این روایات را قبول نمی کنن، تعمیمش را قبول نمی کنن. من این روایات در موارد خاصه وارد شده و نمیشود از او حکم کلی در آورد شامل ما نحن فی بشود، ولی ظاهرن خیلی از بزرگان از این روایات مطلب عامی را فهمیدن، همون قاعده عدل انصاف را فهمیدن، که حالا این روایات را ملاحظه بفرمایید که ببینیم از این روایات ما چی برداشت میکنیم. روایاتی که در اینجا مورد استناد هست، محمد ابن علی ابن الحسین بر مصدق به اسنادی عن سکونی عن صادق عن ابیه علیهما السلام، سند روایت معتبره، مرحوم صدوق نقل میکنه از سکونی به سند خودش از سکونی، اونم از امام صادق علیه السلام، از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه، که فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه الاخر دینارا. یه شخصی پیش ودعی، پیش کسی که امانت را میپذیرفته، دو دینار ودیعه گذاشت. فاستودعه الاخر دینارا، یکی دیگر هم اومد یه دینار بهش امانت داد، بد کردیم. حالا فرض فرمایید که این میخواست برد شهرستان، از یه شهری به شهری دیگر میخواست برد، یکی دو دینار داد که ببر به مثلا پسر من اونجاست بهش بده، یکی هم یه دینار داد، این هم گذاشت تو جیبش که بیاره تحویل بده به آقازاده های این آقایان. پس یکی دو دینار داده، یکی یه دینار داده، اینم امانت گذاشته تو جیبش. فستوده و آخر چی؟ دینارن. اون دیگری یه دینار داد. خب آقای حامدی هم اومد بذار اول حدیث گوش کند، بیار این اول حدیث را، یه حداقل این حدیث از دستت نره. عن الصادق علیه السلام عن ابیه امام محمد باقر علیهما السلام فی رجل، یه شخصی استودع رجلا، یه شخصی که امانت گذاشت پیش مرد دیگر دیناره، دو دینار، فاستودعه آخر دینارا، دیگری آمد یه دینار پیشش امانت گذاشت، اونم هر دوتا رو گذاشت تو جیبش. فضاع دینارا منها، یه دینار از این سه دینار گم شد، یه دینار از این سه دینار گم شد. قال یعطا صاحب الدینارین دینارا، امام فرمود که به صاحب اون دو دینار یه دینارش داده میشه. و یقسم الاخر بینهما نصفه، اون یه دینار بقیه بین دو نفر تقسیم میشه و نصفه. تمام فرمودید؟ خود دینارها که سه تا دینار جداگانه بود دیگه، یه دینار که افتاده یا همش از این صاحب یه دینار افتاده، هر دو دینار مال صاحب دو دیناره، یا این یه دینار از اون شخص افتاده که صاحب دو دیناره، پس بنابراین یه دینار بهش میرسد، یه دینار هم به اون طرف کامل میرسد. بل ما نمیدانیم باید چکار کنیم. اینجا امام فرمودن که یه دینار قطعا از اون صاحب دو دینار ضایع نشده دیگه، قطعا یه دینار از بین رفته، پس یه دینار علم داریم که مال صاحب دو دیناره، در این یه دینار باقی مانده ما شک میکنیم که مال آقای مستودع اوله یا مستودع ثانی هست. اینجا فرمودن که همون تنصیف بشه باید، همون قاعده عدل انصاف. پس من در این روایت شریفه تنصیف را فرمودن، با اینکه میدانیم یا همش مال مستودع اوله یا مال مستودع ثانی هست، با اینکه میدانیم امام نفرمودن قرعه بیندازید، فرمودن چی آقا؟ همون تنصیف کنید. پس این قاعده عدل انصاف در روایت وارد شده. در ما نحن فی هم که امر دایره بین متباینین، متباینین. عرض کردیم مثلا یک طرف قاوه، یک طرف هم یک گوسفنده. میدانیم یا قاو مال زیده، گوسفند مال منه، یا بالعکسه گوسفند مال زیده، خود مثلا اون قاو، خب نمیدانیم، متباینینه دیگه. اینجا چی هست؟ میفرمایند که تنصیف بکنیم طبق این روایت، و حالا که نمیدانید تنصیف کنید، نصف گوسفند مال اون طرفه، نصف قاب هم مال اون طرفه، میشه مشترک دیگه. حالا چطور تقسیم بکنیم اون مسئله دیگه است، ولی طبق قاعده عدل انصاف اقتضا میکند که حکم به شرکت اینها بکنیم در این اموال علی سویه، علی تنصیف. این یه روی نه ندی همون نه، اون یه دینارش که اصلا خارج از بحثه، همین یه دینار است که محل بحثه. این یه دیناری که باقی مونده، اون یه دینارش که معلومه مال اون طرفه. راست فرمودید، متباینین دیگه، همین یه دینار. الان یه دینار یا مال زید یا مال عمره، یه دینارش که اصلا محل بحث نیست، معلوم است که اون دیگه صاحب دو دینار، اون که گم نشده دیگه. این یه دینار امرش دائره بین این که مال زید باشد یا مال عمر باشد. یه شما بفرمایید که یا مال منه یا مال طرف، اینجا در این مثال آمده این مال یا مال زید یا مال عمره. فرقش فقط با محل بحث ما این است که در اینجا امرش دائره بین این که مال خودش باشه یا مال زید، در این مثال امرش دائره بین این که در این به اصطلاح روایت بین مستودع اول یا مستودع ثانی. بفرمایید در مانندی هم این است که به قاو میرسه، میگه که حالا یا مال خودمه یا مال زیده، به متباینین دیگه. باشه، عرض میکنن از اون جهت فرق نمی کنن، اقل اکثری نیست، بالاخره اقل اکثری نیست. یه مالی هست که ما نمیدونیم مال زیده یا مال عمره، خب میخوایم توسعه بدیم دیگه. حالا از این جهت آیا میشه و توسعه داد از این روایت؟ در فرمودید نمیشه توسعه داد. آی خود فرمان نه، توسعه نمیشه داد. این روایت در مورد خاص خودش قابل عمله، اما از مورد خاص خودش شما خارج کنید، این روایت قابل عمل نیست. ما عرض میکنیم که نه، ظاهرا این روایت از این جهت که حالا آقا میفرمایند که خب فرمایید با محل بحث ما فرق دارد، بله فرقی دارد. اونجا یک ماله، در اون بحث درهم یک درهم هست بین دو نفره، در بحث ما دو تا ماله، مثلا یک طرف قاب یک طرف گوسفند. در فرمودید پس از این جهت فرق داره، یعنی در اون بحث ودعی مستودع دو نفر مربوط به این دو نفرن که به اصطلاح از این آقای ودعی میان مطالبه بکنن، اما در بحث ما خود طرف است که نمیدونم مال خودشه یا مال، یه فرقا اینطوری که دارد. اما بحث ما این است که از این روایت می شود یه قاعده ای استفاده کرد، قاعده عدل انصاف، یا نمی شود. داد کردیم. خب این روایت اول. روایت دوم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابن فضال عن ابی جمیله عن سماک ابن حرب عن ابن طرفه ان رجلین ادعیا بعیرن. باز این را مرحوم صدوق نقل کرده به اسنادش از ابن فضال، بله حسن ابن محمد ابن علی ابن فضال از کسانی هستند که در حق اونها گفته شده که لا یروی الا عن ثقه، با اینکه از در مذهب خب اینها امامی نبودن، ولی از ثقات درجه یک بودن دیگه. در مورد اینها هست که فقط از ثقات نقل میکنن. حالا اون واسطه های بعدی را من مراجعه نکردم، ولی خب ابن فضال داره از اونها نقل میکنه. عن ابی جمیله عن سماک ابن حرب عن ابن طرفه ان رجلین ادعیا بعیرا، دو نفر آمدن مدعی یک بعیر شدن، یک شتر. فاقام کل منهما بینه، هر کدوم هم شاهد آورد، اونم دو تا شاهد آورد، اونم دو تا شاهد آورد. فجعله علی علیه السلام بینهما، امیر المومن صلوات الله سلام علیه این بعیر را بین این دو نفر قرار داد، یعنی تنصیف کرد، فرمود که این مال هر دو تا هست. دست کردیم، بس دو تا مدعی داریم، یک مال داریم، هر دو هم بینه آوردن. و بینات و عارض تصادق تساقطا، دو تا دعوا میماند، باید چیکار کنیم؟ یا قرعه بیندازیم یا تنصیف. علی صلوات الله سلام علیه، امیر المومن صلوات الله سلام علیه، حکم به تنصیف کرده. خب از این هم می شود قاعده عدل و انصاف رو استفاده کرد. روایت سوم ضعیف است، به جهت کی؟ سماک ابن حرب ها، مسئول حال بله. بس دو نفر که ان مسئول مهمل هست در این روایت، و لذا این روایت از در سند اشکال پیدا میکنه، مگر کسی ابن فضال را در از اعتبارش خیلی بالا بداند و بگد که به جهت نقل ابن فضال که این روایت معتبر میشود. خب ولی معید میشه دیگه، حالا ولی از در سند شما اشکال بکنید معید مطلب میشود. روایت بعدی، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، محمد ابن یحیی العطار شیخ کلینیه دیگه نقل میکند، عن محمد ابن یحیی این خزازه، محمد ابن یحیی که احمد ابن عیسی ازش نقل میکنه، محمد ابن یحیی الخزازه اونم از ثقاته، عن غیاث ابن ابراهیم التمیمی اونم ثقه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام. پس روایت در سند معتبره، صحیحه. ان امیر المومن علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابه، دو نفر پیش مولا امیر المومن صلوات الله سلام علیه خصومت کردن، اختصام کردن، مخاصمه کردن در دابه یعنی اسب، و کلاهما اقام البینه، هر دو طرف هم بینه اقامه کردن، انهو انتجها، که همین خود شخص گفت که من این را انتاجش کردم، یعنی پیش بساخت در خانه من این اسم متولد شده. فرودید خب، فقضا بها للذی فی یده، امیر المومن صلوات الله سلام علیه اون کسی که فرض فرمایید افسار اسب را گرفته بود گفت این مال این آقاست، ید داره دیگه، این ید داره، پس بنابراین شما که مدعی هستید باید شاهد بیارید. حالا اینجا فرض این است که هر دو اقامه بینه کردن، ولی ید این داره، ید باعث میشد که بینه این مقبول بشود. بله، و قال لو لم تکن فیته جعلتها بینهما نصفین، امیر المومن صلوات الله سلامه فرمودن اگر این در ید این طرف نبود چی قرار میدادم؟ نصفین، اینها را شریک قرار میدادم در این دابه. این روایت هم دلیل بر همون قاعده عدل و انصاف. روایت بعدی، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادهی عن عبدالله ابن مغیره، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه به سند خودش از عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع هست دیگه، ام غیر واحد، غیر واحد هم که وقتی در روایات ما میاد قابل اعتباره، چون بعید هست که غیر واحدی از علما که اینا نقل حدیث میکردن اینا غیر واحدشون، یعنی افراد متعدد همه فاسق باشن، همه غیر ثقه باشن، این خیلی بعیده. ام غیر واحد، بله، من اصحابنا، عن غیر واحد من اصحابنا، از علمای ما، من اصحابنا از علما، عن ابی عبدالله علیه السلام. پس روایت از در سند صحیح است. فی رجلین کان معهما درهمان، دو درهم داشتن. فقال احدهما الدرهمان لی، دو نفرن دو درهم دارن، هر دو ید دارن ها، هر دو ید دارن. فی رجلین کان معهما درهمان، دو درهم دارن. فقال احدهما الدرهمان لی، یکی از اونها گفت که هر دو درهم مال خودم. و قال الاخر هما بینی و بینک، دومی گفت که نه این دو درهم مال دو نفر ما هست، در نتیجه یعنی یه درهمش مال شماست یه درهمش مال منه. دومی ادعا نسبت به یه درهم ندارد، فقط ادعا نسبت به درهم دومی دارد، یعنی یکی از درهمها را مورد ادعا قرار میدهد دومی. فقال الاخر هما بینی و بینک، دو درهم مال دو نفر ماست. فقال اما الذي قال هما بینی و بینک فقد اقر بان احد الدرهمين ليس له. امام فرمود اون که میفرماید دو درهم بینی و بینک، در حقیقت اقرار کرده که یکی از درهم ها مال اون طرفه، مال صاحبشه، مال دوستشه. بله، و انه لصاحبه، یکی از درهم ها مال اون صاحبه. و یقسم الاخر بینهما، نسبت اون درهم دومی، بله این آقا مدعی هست و اون آقا منکر هست، پس بنابراین این آقا که ادعا میکنه چون حالا حکم میشود به تنصیب، حکم میشود نسبت به یه درهم تنصیب میشود. ممکنه کسی بگه که آقا این روایت مطابق قواعد نیست، چون فرض این است که این آقا مدعی هست نسبت به یه درهم، حالا که مدعی هست و هر دو هم ید دارن دیگه، حالا که مدعی هست اگر هر دو هم که ید دارن این قسم میخوره، اگر اون طرف شاهد آورد آورد، نه آورد قسم میخوره همه یه درهم را صاحب میشود، نه اینکه این تنصیب میشود. دقت کردید؟ این اون اشکالی ممکنه کسی مطرح بفرماید، استاد سبحانی حفظه الله این اشکال را مطرح کرده که این بگیم این روایت خلاف قواعد باب قضا هست، چون این مدعی هست هر دو هم ید دارن، اگر شاهد نیاورد این قسم میخوره، قسم که خورد همه درهم را برمیداره، نه اینکه نصفش را. ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست، خودتونان که شون هم فرمودن اینجا از باب تداییه نسبت به این درهم، نه اینکه یکی مدعی و دیگر منکره، نه هر دو مدعی هم. نسبت به یکی از درهم ها یکی نفر از ادعاش دست کشیده، ادعا ندارد، اون طرف دیگر ید هم دارد و مدعی هم هست، قهرن مالو می شود، اونجا اصلا نزاعی نیست. می ماند این درهم دومی که درش نزاع هست، هر دو دعوا دارن، نه اینکه یک نفر مدعی طرف دیگر مدعی نیست، نه هر دو مدعی هست. ولذا چون هر دو مدعی هست و هر دو هم ید دارن و هیچ کدوم هم بیینه ندارن، در فرمودید اینجا می شود همون قاعده عدل و انصاف که فرمود نصفه. این روایت روایاتی هست که بر اساس این روایات برخی از بزرگان در حاشیه عرضه در همین فرض ما، فرض ما کجا بود؟ اونجایی که به اصطلاح ید دارد، این شخصی که الان میخواد به وظیفش عمل کند ید دارد، بر همه اموال ید دارد، و از طرف دیگر هم دایره بین متباینه، دایره بین متباینه. اینجا از کردیم که باید چی کار کنیم؟ اقل اکثر بود، ید کمک میکرد، گفت که اقل مال اون طرفه، اکثر مال خودشه، ولی فرض این است که متباینه اینه، چون متباینه اینه ید اینجا میفتد، زیاد علم اجمالی دیگه، ید با تعارض از بین میرن، چون میدانیم یکی از این کیسه ها مال دیگری هست، بنابراین ید اینجا اثری ندارد، در اون اقل اکثر ید اثر داد نسبت به اون کلی که بیانش گذشت، اما معارضم نداشت، نسبت به اون کلی معارضم نداشت، ولی اینجا چون متباینه اینه ید معارض دارد، به هر کدوم بخواد اشاره بکنه دیگه ید دارم، معارض با ید نسبت به اون طرف. پس ید از کار میفتد. اینجا باید چیکار کنیم؟ فرمودم قاعده عدل انصاف را جاری میکنیم، تنصیف میکنیم. دلیلش چی هست؟ دلیلش یکی سیره و دومی همین روایه و فرموده. حالا در این بحث عدل انصاف همین قاعده دو تا اشکال عمده مطرح میکند آقای خویی. ایشون قائل به تنصیف نیستن، ایشون قائل به قرعه هستن. در همین مسئله ایشون قائل به قرعه هستن و برای این قاعده، اجرای قاعده، ایشون دو تا اشکال مطرح میکنن. اشکال اول این است که میفرمایند قاعده عدل انصاف در جایی هست که مسئله ودعی باشد و استیدا باشد و این دست اینها دست امانی باشه. اگر دست امانی بود اونجا ما میتوانیم به قاعده عدل انصاف تمسک کنیم، نصف کنیم. اما بحث ما جایی نیست که بحث امانی، نه، جایی که عدوانا تصرف کرده، مثلا مال برادرش عدوانا تصرف کرده، حالا ارث برادر را نداده، تقسیم نکرده، بد کرده. پس بنابراین این بحث، این روایات مربوط به جایی که ودیعه باشد. دست چی باشد؟ آقا امانی باشد. اما مدعای بحث ما در جایی است که امانیت ممکنه در کار نباشد. پس بنابراین این یه اشکالی است که ایشون مطرح میکنن. ظاهرا این اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قابل جواب هست، چون این روایاتی که خوندیم اطلاق داشت، همش اینطور نبود که ودعی آمده گذاشته. بله، روایت اولا همین بود، استودع دینارین، اون یکم استودع دینارن. اما روایات بعدی اینطوری نبود که استیدا صحبت ودیع گذاشتن امانی بودن ید بطرح باشه، مطلق بود روایات از اینجا. هم شامل صورت ید امانی میشد، هم شامل صورت غیر امانی بودن ید میشد. پس بنابراین این بیان ایشون ظاهرا قابل جواب است طبق اطلاق روایات. نه، برای اینکه به اصطلاح تقیید و اطلاق ان شاء الله بحثش میاد دیگه. بحث بعدی ما در اطلاق و تقیید اونجاییست که تقیید در اونجاییست که ما به اصطلاح وحدت حکم باشد و مولا از ما یه متعلقی را خواسته و ما میدانیم که در اون وحدت حکم به اصطلاح یا باید این قید باشه یا قید نباشه. شما تفصیلش میاد، اینجا از جای تقیید نیست. امام یه حکم را در یه جای فرموده، انحلالی هست. در موارد انحلال خواهیم گفت که اونجایی که هست وحدت حکم باشه تقیید میزنیم، اما جای انحلالیه. این مسئله، اون مسئله، اون مسئله، در هر کدوم ما میخواییم تنصیف بکنیم، نه اینکه در یه جا تنصیف بکنیم که وظیفمون عمل کردیم. هر چی از این مسائل پیش بیاد وظیفه چی هست؟ آقا تنصیفه. و موارد انحلال فرموده هر عالم را اکرام کن، بعدا فرموده که عالم عادل را اکرام بکن. اینجا تقیید نمیزنن، چون فرض این است که چی هست؟ آقا بحث انحلاله. در موارد انحلال بحثش انشالله میاد، اونجا هم نمیشه باید مطلق بر مقید.
وحدت حکم مراده یا وحدت حکم اطلاق تحقیق فرمودید در موارد وحدت حکم یا وحدت حکم؟
نه، وحدت به اصطلاح متعلق که از ما یک اتق رقبه ای را خواستن، دو تا اتق رقبه نخواستن. کسی اگر مرتکب کفاره شد، مرتکب موجب کفاره شد، بله علیه اتق رقبه. ما میدانیم این آقایی که این گناه را کرده یه رقبه باید اتق بکند، نه دوتا. اینجا اگر دلیل اول مطلق آمد، دلیل دوم مقید آمد، در فرمود بدلیت هست و وحدت حکمه، یعنی وحدت متعلق حکمه، یک اتق بیشتر نمیخواییم، اینجا بله هم میشود. شلو بحثش میاد، صور مختلفی داره. اما در صور انحلال، چه در ناحیه اثباتش چه در ناحیه نفیش، هر دو قابل اخذه. فرمایید بگید که به اصطلاح هر قماری حرام است، بعد بفرماید که قماری که مثلا فرض که نوع خاص قمار، مثلا اون نوع خاص قمار مثلا شطرنج حرامه، اینجا ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم بگیم که فقط شطرنج حرامه، نه بگیم اون چون انحلالیه هم اون مورد خاص را میگیریم بل میگیم این حرامه، حالا ممکنه با شدت بیشتر اون موقع موارد دیگر هم که قمار مطلقا گفته حرامه. بنابراین اون جایی که انحلال باشه ما حمله میکنیم مطلق را بر مقید. خب بس بنابراین در این روایات ما روایات ودعی را داشتیم، علاوه بر این که ما گفتیم که مورد مقید نیست، مورد مخصص نیست، حالا روایاتی اصلا مطلق داشتیم، پس این اشکال اولیشون وارد نیست. پس فرمودیم اشکال دومی که ایشون آمدن مطرح کردن گفتن اصلا چنین قاعده ای ما نداریم، از سیره اشکال کردن اقلا چنین قاعده ای را ندارن که بیان تنصیف بکنن، چنین سیره ای در شرع معهود نیست، در میان اقلا معهود نیست، اینم که ظاهرا درست نیست و اقلا و متشرعه در چنین موارد بهترین راه را همون تنصیف میدانن. این که بفرمایید نه چنین چیزی در میان اقلا نیست، ظاهرا نه این چنین چیزی در میان اقلا هست، یعنی بهترین راهی که بالاخره حل مشکل بشود و مشکل از میان برداشته بشود این سیره ای هست که در میان اقلا هست. بفرمایید روایات رو میگن عرض کردن در مورد ودعی اینا وارد شده، ید امانی هست اینطوری بگیم بله ید امانی رو حالا ایشون میپذیرن، اونجایی که استیدا باشد اونجا رو میپذیرن، در غیر اون که بخوایم به صورت مطلق بخوایم بگیم که قاعده تنصیفه ایشون قبول ندارن و علاوه می فرماین اطلاقات قرعه اینجا رو شامل، ما باید به قرعه مراجعه بکنیم. بس دو تا قول رو ما بررسی کردیم در حقیقت، یکی این که بعضی فرمودن خمس باید اینجا داده بشه که عرض کردیم این ظاهرا قابل قبول نیست، تو روایت خمس میگه که صاحب شناخته شده نباشد، شناخته شده نباشد، اما بحث ما جاییست که صاحبش معروفه مشخصه، و دومی هم مسئله تنصیف، قول تنصیف به نظر میرسد این قول تنصیف قوی هست، چنانکه خیلی از محشرین عروه هم همین تنصیف را اختیار کردن. حالا میماند قول قرعه و بعضی از نظرات دیگر ان شاء الله اون هم بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الله.